رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. شنوندگان عزیز رادیو نینا، درود بر شما. مژده اورنگ هستم. در این برنامه همراه با آذر مدرسی در ارتباط با مسائل سیاسی ایران به گفتگو می‌شینیم. یکی از مباحث اصلی پلنوم اخیر کمیته مرکزی حزب حکمتیز خط رسمی مهمترین مؤلفه‌های اوضاع سیاسی ایران بود. وضعیت بحرانی منطقه، موقعیت جمهوری اسلامی در جدال‌های منطقه‌ای و نقش آن در بهبود رابطه جمهوری اسلامی و غرب در موقعیت نیروهای سیاسی در ایران، هم افقی و آشتی نیروهای راست بورژوازی با جمهوری اسلامی و سردرگمی و بی‌افقی بخش دیگری از نیروها و به ویژه جناح چپ آن، پولاریزاسیون در جامعه از جدال طبقه کارگر و بخش محروم جامعه بر سر معیشت، عطف توجه طبقه کارگر به نیروهای اپوزیسیون چپ و کارگری و ضد جمهوری اسلامی صحبت کرد و بالاخره ضرورت دخالت مؤثر حزب در این مبارزات مباحثی هستند که در پلنوم در مورد آنها بحث شده است. گفتگوی امشب با آذر مدرسی که این بحث را در پلنوم طرح کردند. اجازه بدید از موقعیت ایران در خاورمیانه شروع کنیم. جمهوری اسلامی کجای تحولات خاورمیانه بحرانی و نارام و تقابل‌های اون قرار گرفته؟
همونطور که گفتید، این یکی از مباحثی بود که باید بهش میپرداختیم و آخرین پلنوم حزب در موردش صحبت کردیم. قبل از اینکه در مورد موقعیت ایران توی خود خاورمیانه صحبت بکنیم، خوبه یه نگاهی هرچند کوتاه به وضعیتی که توی خاورمیانه امروز هست، وضعیت بحرانی، ناآرام و کشمکش‌هایی که توی خاورمیانه نه هست، یه نگاه کوتاهی بندازیم برای اینکه بتونیم ایران رو تو صحنه خاورمیانه ببینیم. خاورمیانه تاریخاً از مناطقی بوده که یکی از کانون‌های بحران توی دنیا به اصطلاح محسوب می‌شده و بحرانی بوند خاورمیانه یا کانون اصلی بحران در خاورمیانه مسئله فلسطین و دولت اسرائیل بوده و همین مسئله رابطه دولت‌های عربی با اسرائیل، مسئله فلسطین، جدال‌ها و کشمکش‌های اجتماعی که تو اونجا بوده، تقابل ارتجاع بین‌المللی که توی خاورمیانه از این کانال خودشون نشون می‌داده، مشخصه خاورمیانه بوده. امروز وضع از این سیاه‌تر در خاورمیانه و مسئله فلسطین یکی از مسائل و یکی از معضلات سیاسی توی خاورمیانه هست و شاید واقعی ترین معضل سیاسی اجتماعی یا اجتماعی ترین معضل سیاسیه که توی اون جامعه هست، توی اون منطقه هست، ولی یکی از ده ها بحران و یا یکی از ده ها معضلاتی هست که امروز خاورمیانه باهاش روبروه. خاورمیانه ای که توی خودش بهار عربی رو دید و تبدیل شد به امیدی به اینی که میشه چهره خاورمیانه عوض بشه و میتونیم شاهد انقلاباتی درش باشیم، به همت بورژوازی ارتجاعی توی خود منطقه و ارتجاع امپریالیستی غرب تبدیل به سناریویی شده که امروز از خاورمیانه سیاه حرف میزنن. امروز خاورمیانه یکی از بحرانی ترین و سیاه ترین مناطق جهان ازش اسم برده میشه، جایی که محل حل و فصل کشمکش های بین المللی و ارتجاع محلی هست، از بورژوازی عرب بگیری تا بورژوازی ایران، از جدال هایی که خودشو توی اشکال جدال باندهای سنی با جریانات شیعه و باندهای شیعه هست. امروز خاورمیانه به طور واقعی فقط کانون بحران و مسئله فلسطین و اسرائیل نیست، به طور واقعی جدال و کشمکش قطب‌های بین‌المللی و به خصوص ارتجاع محلی خاورمیانه رو امروز به یکی از بحرانی ترین مناطق همونطور که گفتم تبدیل کرده. ایران یکی از بازیگران اصلی این سناریو و این وضعیت توی خاورمیانه هست. ایران طرف جدال با بورژوازی عربی هست که بعد از فروپاشی بلوک شرق سهم خواهی در خاورمیانه رو میخواد و مدت هاست اعلام کرده که حلقه به گوش، چیزی که قبلا بهشون میگفتن بورژوازی عرب توی خاورمیانه و یا نقش درجه دو و تابع سیاست های غرب نیست توی منطقه و خواهان سهم هست از قدرتی که توی خاورمیانه هست و به این راحتی حاضر نیست بورژوازی به اصطلاح عروج پیدا کرده توی خاورمیانه خاورمیانه رو واگذار بکنه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی توی 30 چند سال گذشته به یمن وجود مسئله فلسطین با استفاده کردن از معضل فلسطین و بیحقوقی مطلق مردم فلسطین، با دامن زدن به جریانات شیعه، با حمایت کردن از حزب الله، از حماس و از مجموعه اینها، با استفاده از وضعیتی که توی عراق پیش اومد و کلن با استفاده از بحرانی که توی خاورمیانه بود، تونست تبدیل بشه به یه وزنه خیلی جدی توی خاورمیانه، یه وزنه جدی که از اینی که عراق دست جمهوری اسلامی حرف زده شده و همه میدونن که جمهوری اسلامی توی عراق یکی از مهمترین وزنه هاست، از وزنه جمهوری اسلامی توی فلسطین از طریق حماس و حزب الله حرف زده میشه و واقعیه، از وزنه جمهوری اسلامی توی سوریه حرف زده میشه و واقعیه، از وزنه جمهوری اسلامی توی یمن صحبت میشه و واقعیه. در نتیجه جمهوری اسلامی یکی از طرفهای دعوا توی خاورمیانه هست و امروز جدالی که توی خاورمیانه هست، یک سرش جمهوری اسلامیه و یک سر دیگرش بورژوازی عربی هست که به اون نقش درجه دو رضایت نمیده و حاضر نیست خاورمیانه اینطوری میدون تاخت و تاز جمهوری اسلامی باشه و بورژوازی ایران بتونه توی خاورمیانه اینطوری بدون رقیب و بدون هیچ محدودیتی دامنه نفوذ خودش رو گسترش بده. این جدال اصلیه که امروز توی خاورمیانه هست و امروز حداقل تا اونجا که به جمهوری اسلامی و غرب برمیگرده، مسئله کنترل جمهوری اسلامی، محدود کردن دامنه نفوذش یکی از مسائل اصلی و یکی از شروط اصلی بهبود رابطه جمهوری اسلامی و ایران با غرب است. اگه یه دوره جمهوری اسلامی به اتکا به قدرتش در عراق، به اتکا به قدرتش در از طریق حماس و حزب الله در فلسطین و اون منطقه و یا از طریق قدرتش توی سوریه میتونست فشاری بیاره به غرب برای اینی که خودش رو تحمیل بکنه به عنوان یکی از قدرت‌های جدی، امروز این قدرت تبدیل شده به یکی از معضلات جمهوری اسلامی و یکی از مسائلی هست که محدود شدن این قدرت مسئله اصلی نه فقط کشمکش جمهوری اسلامی با بورژوازی عرب، بلکه مسئله کشمکش جمهوری اسلامی با غرب و یکی از مسائل اصلی مذاکرات هسته‌ای هستش.
به نظر میاد که غرب مشکلی در قبول ایران برای عضویت در به اصطلاح جهان متمدن نداره. بیت رهبری و رئیس جمهور که مشتاقند کش پیدا کردن توافقات با غرب و پایان نیافتن کامل تحریما رو چگونه میشه توضیح داد؟ موانع داخلی و بین المللی در متحقق شدن این مسئله چیه؟ بازتاب این شرایط در درون خود حاکمیت و صفبندی جناح‌ها چی میتونه باشه؟ آیا جناح‌های جدید شکل خواهد گرفت و شاهد صفبندی جدید میون دستجات در حکومت خواهیم بود؟
تا اونجایی که به غرب و اینی که مشکلی تو قبول کردن جمهوری اسلامی تو کلوپ به اصطلاح جهان متمدن نداره، این یه نقطه اشتراک امریکا یا حداقل نقطه اشتراک هیئت بخشی از هیئت حاکمه امریکا که اوباما در رأسشه با بخش اعظم بورژوازی ایران و باز بخشی که امروز دولت رو در دست داره هست. این نقطه اشتراک هر دو و هر دو طرف نه فقط سرش توافق دارن بلکه به طور جدی دارن براش تلاش میکنن و این تلاش و این نقطه اشتراک اساساً از دو واقعیت ناشی میشه. یکی بنبستی هست که سیاست‌های امریکا در خاورمیانه با خودش آورده و موقعیت جدیدی هست که امریکا امروز در دنیا و در خاورمیانه داره. بعد از بنبستی که امریکا توی خاورمیانه داشت، تحمل ایرانی با اون درجه از خصومت با غرب و تحمل ایرانی اون درجه لجام گسیخته و بدون کنترل و غیر قابل کنترل برای امریکا ممکن نبود و باید تلاش میکرد تخاصمات خودش رو توی منطقه تخفیف بده و از این زاویه از سر این نیاز هست که خواهان تخفیف کشمکش با جمهوری اسلامی یا تخفیف دشمنی با جمهوری اسلامی هست. از اون طرف باز این تلاش و یا این اشتیاق بیت رهبری و رئیس جمهور یا بخش اعظم هیئت حاکمه ایران، اشتیاقشون برای آشتی با امریکا یکی از بروزات بنبست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و یکی از بروزات به ته رسیدن این خط که جمهوری اسلامی با اون مختصاتی که از انقلاب 57 بیرون اومد، با اون پان اسلامیسمی که داشت، با اون مختصات ضد غربی اسلام سیاسی که داشت، امروز جواب نیاز بورژوازی ایران رو نمیده و از این زاویه است که هر دو طرف مسئله عضویت ایران و پیوستنش به قول شما به اصطلاح به جهان متمدن و این کلوب نیاز هر دو طرف هست. اینی که این نیاز چقدر چه موانعی در مقابلش هست، ببینید هم موانع داخلی برای ایران و امریکا هست، هم موانع بین المللی، حداقل تا اونجایی که به ایران برمیگرده اگر امروز صحبت رو ایران متمرکز بکنیم، موانع داخلی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی به شدت داره موانع داخلی توی خودش رو از بین میبره. چند مرکزی بودن قدرت توی جمهوری اسلامی رو دارن سعی میکنن تخفیف بدن، دارن سعی میکنن تمام قدرت رو به قول خودشون در مراجع قانونی که اساساً دولت و مجلس هست متمرکز بکنن و اون قطب‌های مختلف قدرت رو که تحت نفوذ مراجع تقلید و مراجع مذهبی مختلف بود رو از بین ببرن و دارن تلاش میکنن. فرمولی که مدت هاست این فرمول هست، اینی که باید از قانون تبعیت کرد و مراجع قانونی باید فقط اجازه داشته باشن که در امور دخالت بکنن، دارن سعی میکنن این چند قدرتی بودن رو تخفیف بدن، قدرت رو توی اون مرجعی که به اسم دولت و به اسم مجلس هست توی این دوتا نهاد حداقل جذب بکنن. و از این نظر یکی از موانعی که همیشه غرب داشته در اینی که مهم نیست دولت چی میگه، ولی فقیه میتونه با یک فتوا همه چیزو ملغا بکنه، مهم نیست مجلس چی میگه، بیت رهبری میتونه با یک فتوا همه چیز رو از بین ببره، دارن به تدریج این رو تلاش میکنن حلش بکنن. و یکی دیگه از مسائلی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو بود مسئله چهره ضد غربی، مدافع تروریسم اسلامی بودن، اسلامی بودن رژیم به این معنی، نه به معنی عربستان سعودی، به این معنی که جمهوری اسلامی نه فقط از نظر جوامع بین المللی و جامعه بین المللی، بلکه خودش به عنوان یک رژیم ضد غربی، به عنوان یک رژیم به قول معروف یاغی، یک رژیمی که مدافع تحرکات اسلامی ضد غربی توی منطقه هست و به طور مدام داره تولید و بازتولید میکنه و قدرت میگیره تو منطقه، این هم یکی دیگه از مشکلاتی بود که بورژوازی ایران داشت و به طور جدی دارن تلاش میکنن حل بکنن. امروز همه میبینن که جمهوری اسلامی اون اروتیزهایی رو که قبلا علیه غرب به کار میبرد به کار نمیبره، به شدت به قول خودشون ملایمتر، معتدلتر و متمدنتر دارن نسبت به مسائل برخورد میکنن، فکل کراواتیاشون رو بیشتر آوردن رو و یه چهره به اصطلاح کمتر اسلامی رو از خودشون نشون میدن، شعارهای دشمنی با امریکا رو رفع کردن و رفته. در نتیجه تا اونجا که به معضلات خود جمهوری اسلامی برمیگرده، اون چرخشی رو که حداقل از دوره‌ای که روحانی به قدرت رسید چرخشی بود که بخش اعظم بورژوازی ایران روش توافق داشت و خود خامنه‌ای بهش لبیک گفت و اعلام کرد که باید به اسمم آشکی مقاومت آمیزی همچین چیزی رو بهش گفته بود رو به در پیش گرفتن. در نتیجه تغییر توی جمهوری اسلامی رو میشه محسوس دید، چه توی مختصات درونی خودش و چه توی ادعاهایی که توی خاورمیانه داشت و تلاشی که اون هم میکنه برای اینکه این چهره یاغی و این چهره غیر قابل کنترل رو از خودش بتکونه و بتونه به عنوان یه بخشی از این کلوب واردش بشه. یه بخش دیگش ولی دست جمهوری اسلامی نیست، یه بخش دیگش موانع منطقه‌ایه. تو صحبت اول من به خاورمیانه بحرانی اشاره کردم. سرمایه توی ایران مثل سرمایه توی ترکیه، مثل سرمایه توی تایلند، مثل تمام جاهای دیگه توی متن اوضاع جهانی رشد میکنه و توی متن اوضاعی که مختص خود اون کشور نیست میتونه رشد بکنه یا نکنه. اگر شما کشوری باشید توی یکی از کانونهای بحرانی، محل امنی برای رشد سرمایه نیستید، محل امنی برای اینی که سرمایه مالی و صنعتی بتونه روی اون مملکت سرمایه گذاری بکنه و بتونه سرمایه‌شو به اونجا صادر بکنه نیست. از این نظر یکی از معضلاتی که دیگه به جمهوری اسلامی بر نمیگرده، جمهوری اسلامی میتونه از این کمتر اسلامی بشه، میتونه از اینی که الان هست رامتر بشه، میتونه از اینی که الان هست خیلی خیلی دوستانه تر نسبت به امریکا رفتار بکنه. ولی خاورمیانه بحرانی، خاورمیانه ای که محل تناقضات بورژوازی ارتجاعی منطقه و بین المللی هست، جای امنی نیست برای اینی که اون آشتی سیاسی ماوضای اقتصادی جدی رو برای بورژوازی ایران داشته باشه. و این یکی از اون کشمکش های جدی هست و یا یکی از اون مشکلات جدی هست که خود جمهوری اسلامی باهاش روبروه. مسئله فلسطین هنوز یکی از مسائل جدیه، مسئله توازن قوا بین بورژوازی عرب و اسرائیل یکی از مسائل جدیه، مسئله توازن قوا و تعادل قوا بین بورژوازی عرب و ایران یکی از مسائل جدیه، و تا وقتی که این مسائل جدی هستن چه آشتی کامل از نظر سیاسی و چه مابعضای اقتصادی این آشتی سیاسی با مشکلات جدی روبرو میشه. اینی که جمهوری اسلامی آیا میتونه توش دستبندی های جدیدی پیش بیاد نمیشه قطعا پیش بینی کرد، ولی یه چیزی که خیلی روشنه اینه که جمهوری اسلامی داره آخرین حلقه های تغییر و چرخش رو در خودش طی میکنه و امروز جمهوری اسلامی به طور واقعی نماینده بخش اعظم بورژوازی ایران، نه فقط در قدرت، نه اون بخشی از بورژوازی که ما به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت میشناختیم، بلکه بخش اعظم بورژوازی خارج از قدرت توی ایران تبدیل شده. غلاف شدن کل و غلاف کردن کل بورژوازی که خارج از حکومت بود، در اپوزیسیون بود و به اصطلاح سرنگون طلب بود رو باید در همین دید که جمهوری اسلامی داره به بهترین وجهی نه فقط نمایندگی اون لایه‌ای از بورژوازی رو که در قدرت هست، بلکه کل اون افق ایران عظیم آباد صنعتی در منطقه رو داره تلاش میکنه برآورده بکنه و بهترین آلترناتیو برای بورژوازی ایرانه. از این زاویه داره آخر، آیا این به نهایت رسیده؟ نه به نهایت نرسیده، ولی داره آخرین چرخش های خودش و آخرین تغییر خودش رو داره به طور واقعی طی میکنه. رابطه جمهوری اسلامی و مردم بر اینه که آیا جناح دیگه میتونه روی کار بیاد و بتونه مردم رو با خودش بکشه، من فکر میکنم، شخصا فکر میکنم خیلی بعیده. فکر میکنم مردم ایران ورژن های مختلف جمهوری اسلامی رو دیدن. تا اونجا که اسلامی کردن جامعه ایران برمیگرده، زور اسلحه و اسیر و زندان شکست خورده، یه ورشکستگی عظیمی جمهوری اسلامی در مقابل مردم امروز شاهدش هستیم. توی جنگ سیاسی فرهنگی با مردم جمهوری اسلامی باخت و این یکی از اون، باز یکی از اون معضلاتی هست که جمهوری اسلامی امروز باهاش دست و پنجه نرم میکنه.
تأثیر این سیاست بر وضعیت معیشت، گرانی، تورم، بیکاری و همینطور قوانین اسلامی در جامعه چیه؟ شعار توسعه اقتصادی و گشایش سیاسی روحانی کجای این تصویر و انتظار مردم از بهبود زندگی و رفاه و آزادی بیشتر قرار میگیره؟
تصویری که خود دولت روحانی میده، تلاشی که دارن میکنن، از اولم این تلاش رو کردن این بود که اگر آشتی با غرب ممکن بشه و اگر ایران بتونه وارد اون کلوپ جامعه به اصطلاح متمدن بشه، این آشتی و این عضویت با خودش یه گشایش اقتصادی رو میاره. و تصویر این بود که زمانی که آشتی متحقق بشه، سرمایه ها سرازیر خواهند شد و مسئله معیشت، مسئله گرانی، مسئله بیکاری، همه اینها حل میشه. و حتی ولی فقیه پلن بی رو داشت که اگر این اتفاق نیفتاد ما اقتصاد مقاومتی رو خواهیم داشت و تلاش میکنیم از طریق دیگری توسعه اقتصادی رو به اصطلاح متحقق بکنیم. و همین امروز هم هنوز هم دارن همین ادعا رو میکنن و هنوز هم دارن همین وعده ها رو میدن و هنوز هم دارن جامعه رو تلاش میکنن با این امید و با این انتظار نگه دارن که ما داریم توی این آشتی به اصطلاح پیش میریم و آشتی باعث گشایش اقتصادی میشه. ولی این خب ادعایی که دارن میکنن و مثل هر دولت بورژوایی دیگه تلاش میکنن که جامعه رو به خودشون امیدوار و جامعه رو به سیاستهای خودشون امیدوار نگه دارن و تلاش میکنن تا اونجا که به طور مشخص به ایران برمیگرده تلاش میکنن با این در انتظار نگه داشتن جلوی انفجار اجتماعی بر سر معیشت و جلوی انفجار اجتماعی بر سر استبداد سیاسی رو توی جامعه بگیرن. ولی همین کل این ادعاها واقعیت زندگی تو اون جامعه پوچیش رو نشون داده. بیکاری رقم بالا، تورم بالا، گرانی تا جایی هستش که امروز تمام این بانک جهانی و اینا همه از وضعیت اقتصادی به شدت نابسامان ایران صحبت میکنن و پوچی این ادعا خیلی خیلی سریع روشن شد و امروز فکر نمیکنم هیچ کسی دیگه چنین شعاری رو اصلا قبول بکنه و یا انتظاری داشته باشه. جامعه براش به نظر من خیلی روشنه که انتظار گشایش اقتصادی از جمهوری اسلامی و انتظار گشایش اقتصادی همراه با آشتی با غرب امروز پوچه. در این حال یه واقعیت دیگه این هست که حتی اگر آشتی بشه و حتی اگر بخشی از سرمایه جهانی حاضر باشه توی ایران سرمایه گذاری بکنه و تلاشی بکنه به قول خودشون برای اینکه توسعه اقتصادی توی ایران متحقق بشه، زمانی اینها به ایران سرمایهشون رو صادر میکنن که طبقه کارگر ایران از امروز بی حقوق در و درجه استثمارش بیشتر شده باشه. ببینید تا وقتی که فیلیپین و اینا موندن که طبقه کارگر اونجا در بی حقوقی مطلق به کار میبره و کارگران رو همینطوری توی انبارهای بزرگ به عنوان محل زندگی اسکان میدن و میتونن هر وقت خواستن هر اعتراضی رو شد با اسلحه بهشون جواب بدن، سرمایه نمیاد توی ایرانی که طبقه کارگرش با توقع بالا توی اون جامعه زندگی میکنه، تاریخچه‌ای از مبارزه سیاسی و اقتصادی داره، سرمایه گذاری بکنه. در نتیجه سرمایه گذاری کردن در ایران پیش شرطش این هست که طبقه کارگر ایران رو بتونن از این عقبتر ببرن و این یکی از معضلات سیاسی جدی جمهوری اسلامیه. معضل سیاسی جدی جمهوری اسلامی برای جذب سرمایه به ایران و برای نشون دادن اینی که کارگر ایرانی رو میشه به حد در بیحقوقی و درجه استثمار به جاهای مثل فیلیپین و اندونزی و اینها رسون، این یکی از معضلاتشه. در این حال انتظار گشایش اقتصادی رو جامعه زمانی میتونه قبول بکنه و در این انتظار بمونه که ببینه که این به اصطلاح هیئت حاکمه یا رژیم حاکم توی اون جامعه قلمرو اقتصادی جای مانور داره. جمهوری اسلامی نشون داده که توی قلمرو اقتصادی جای مانور زیادی نداره و تا اونجایی که به مطالبات سیاسی و یا گشایش سیاسی تو اون جامعه برمیگرده، جامعه دیده که جمهوری اسلامی از سبزش، زردش، قرمز، بنفشش، سیاهش، همه اینها تا اونجا که به استبداد سیاسی برمیگرده یک سر سوزن با هم دیگه اختلاف ندارن و از این زاویه تا اونجا که به تأثیر این سیاست برگرده جامعه از این بهتر نخواهد شد. بیکاری دو رقمی، تورم بالا، گرانی و وضعیت معیشت اسفبار توی جامعه کماکان هست و انتظار بهبود از رژیمی که میگم چه تو دامنه قلمرو اقتصاد چه تو قلمرو سیاست محدودیت هایی داره و جای مانور زیادی نداره، توقعی نیست که امروز جامعه در مقابل خودش داشته باشه.
شما در پرونام از پولاریزه شدن جامعه، از هم افقی و آشتی نیروهای راست بورژوازی با جمهوری اسلامی و سردرگمی و بی‌افقی بخش دیگری از این نیروها به ویژه جناح چپ اون از جدال طبقه کارگر و بخش محروم جامعه بر سر معیشت به عنوان یکی از مهمترین جدال‌های امروز در جامعه صحبت کردید. میتونید در این مورد توضیحاتی بدید؟
یه بخش اصلی از بورژوازی ایران که توی اپوزیسیون بوده، من تو بخش قبلی صحبتام هم گفتم، ببینید دولت روحانی و جمهوری اسلامی امروز به طور واقعی داره بخش اعظم بورژوازی ایران و به خصوص بورژوازی در اپوزیسیون رو داره نمایندگی میکنه. ایران عظیم، ایرانی که قدرت منطقه‌ایه، ایرانی که سلاح هسته‌ای داره، ایرانی که تلاش میکنه توسعه اقتصادی رو برای بورژوازی و برای اقتصاد ایران بیاره، ایرانی که تلاش میکنه سرمایه‌های خارجی رو به ایران جلب بکنه، اینها همه آمال و افقی هست که کل بورژوازی ایران داشت. و اگر بورژوازی ایران دوره‌ای در اپوزیسیون بود و دوره‌ای به اصطلاح سرنگونی طلب بود، تمام نقدش بر روبنای سیاسی بود که جمهوری اسلامی داشت، بر اسلامیت غلیظ جمهوری اسلامی و اینی که زیادی اسلامیه و به قول خودشون افراطی‌هایی که در قدرت هستن حکومت اعتراض داشت، به رابطه دشمنی جمهوری اسلامی با غرب اعتراض داشت، به اینی که اون ایران قوی در منطقه رو تضعیف کرده و تبدیلش کرده به دولتی که از تروریسم اسلامی حمایت میکنه اعتراض داشت و کلن به این وجه روبنای سیاسی توی جمهوری اسلامی اعتراض داشت. هیچ وقت اعتراضی به اینی که جمهوری اسلامی استثمار میکنه یا طبقه کارگر رو مورد استثمار قرار میده یا استبداد سیاسی رو برای طبقه کارگر یا برای بخش محروم جامعه داره نداشت. اگر اعتراضی میکرد به قول خودشون به نقض حقوق بشر، از جنس اعتراض اوباما و بوش و ریگان و اینها بود، بیشتر از اون نبود. میخوام بگم که بورژوازی ایران در افق اقتصادیش با جمهوری اسلامی هیچ وقت اختلافی نداشته، دعوا بر سر روبنای سیاسی بوده و امروز جمهوری اسلامی داره اون روبنای سیاسی رو هرچه بیشتر از خودش میتکونه و در این حال جمهوری اسلامی نه به اتکا به غرب طوری که شاه حداقل بود تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شده، بلکه به اتکا خودش تبدیل شده به یک قدرت منطقه‌ای و این یکی از آرزوهای بورژوازی ایران هست. و به نظر من از این زاویه ناسیونالیسم محافظه‌کار طرفدار غرب حتی مدیون جمهوری اسلامی هست و مدت هاست پرچم جنگ خودش رو انداخته. امروز وقتی که نگاه میکنید از فراخانی که دارن میدن، از اینی که برگردیم به ایران و وظیفه ماست به توسعه اقتصادی ایران کمک بکنیم، نمیدونم چقدر شنوندگان شما در جریان هستن که قاعدتا حتما هستن، تلویزیون هاشون رو بستن، فراخانش رو دادن و اعلام کردن که ما سرمایه هامون رو برمیگردونیم و خودمون برمیگردیم به ایران، کاری که در دوره رفسنجانی هم کردن، امروز اعلام کردن، یک بخشی از که به خودشون میگن بورژوازی به اصطلاح لیبرال و عاقل، اینا برگشتن. بخش دیگه‌ای که برنگشتن و هنوز توی صفحه معترضین و منتقدین هستن، تبدیل شدن به معترضین و منتقدینی که به راه حل‌ها و جواب‌هایی که جمهوری اسلامی میده به مسائل اقتصادی و یا مذاکره با غرب یا به مشاورین یا به منتقدین درون مثل منتقدین درون حکومتی خودشون هستن. از نظر سیاسی یه بخش زیادی از اینها نه فقط سرنگونی جمهوری اسلامی از دستورشون خارج شده که مدت هاست خارج شده، همراه با جنبش ملی اسلامی که توی ایران بود، امروز به هیچ عنوان در صحنه سیاست و در صحنه اعتراض اجتماعی توی ایران نه فقط نیستن، بلکه تمام تلاششون رو میکنن که مهار بکنن، تمام تلاششون رو میکنن که با این اعتراض تداعی نشن. امروز از مدافعین آزادی زنی که 1,000,000 امضا جمع میکردن که در چارچوب قانون اساسی و با اتکا به فتوای فلان خونده درون حکومتی یا بیرون حکومتی زنان به درجه از آزادی برسن، همه خونه هستن، کسی ازشون خبری نداره، زنان تکنوکراتی که خواهان این بودن که اجازه بهشون بدن مثل زهرا رهنورد لچک گلگلی بزنن سرشون ولی مدیر و رئیس باشن، امروز همشون ساکت شدن و امیدوارن که ابتکار براشون کاری بکنه. روشنفکران ملی اسلامی که به یه درجه از استبداد فرهنگی علیه خودشون و یا استبداد فرهنگی در جامعه معترض بودن، امروز همه ساکت شدن و پولاریزاسیونی اگر صورت گرفته نه فقط در عرصه به اصطلاح احزاب بلکه تو خود جامعه، ما امروز شاهد این هستیم که تنها نیرویی که امروز توی اون جامعه داره می جنگه، داره توی اعتراضش رو شما دارید می بینید، حداقل اعتراض اوریانش رو کل دنیا داره می بینه و حتی جمهوری اسلامی نمیتونه سانسور بکنه و ساکتش بکنه، طبقه کارگره. طبقه کارگریه که امروز مبارزه برای معیشتش، مبارزه برای بهبود زندگیش، مبارزه برای رفاهش رنگ خودشو داره به خیلی از اعتراضات میزنه. طبقه کارگری که یک بخشش پرولتاریای صنعتی توی کارخونه هاست، یک بخش دیگهش معلمین، پرستارانی هستن که همین الان صاحب اعتراضشون رو دارید میبینید. اعتراضی که امروز ظاهرا بر سر معیشته ولی فقط در سطح معیشت نمیمونه و فقط در سطح مطالبات صنفی و رفاهیش نمیمونه. این اعتراضات اون جایی هست که جمهوری اسلامی به نظر من و کل بورژوازی ایران از ترکیدنش، از انفجارش و از اینی که آتش فشان اعتراض به معیشت تبدیل بشه به آتش فشانی علیه استبداد سیاسی و علیه حاکمیت جمهوری اسلامی میترسن. امروز به طور واقعی تنها طبقه که توی میدون هست و داره مبارزش رو میکنه طبقه کارگر و کمونیست‌های این طبقه هستن و تنها اپوزیسیون موجودی هستن که امروز توی اون جامعه دارن مبارزه میکنن. طبقه کارگر ایران با طبقه کارگر 20 سال پیش فرق میکنه، موقعیت نه فقط به شدت قوی تری رو توی تولید بلکه در تحولات سیاسی اجتماعی داره. طبقه کارگری که جمهوری اسلامی و ورژن‌های مختلفش رو چک کرده، تست کرده، رد کرده و اپوزیسیون بورژوایی رو هم دیده و دست رد به سینه اونها زده، بیشتر از هر وقتی برمیگرده به نیروهای خارج حکومت، نیروهای ضد حکومت و چپترین این نیروها نگاه میکنه و این طبقه است که اگر بشه از آزادی زن، بشه از رفع تبعیض، اگر بشه از خلاصی از فقر و فلاکت و خلاصی از استبداد سیاسی امیدی داشت، به این طبقه است و این طبقه اون طبقه یه که امروز در میدونه و این طبقه هست که میتونه مهر خودش رو به جدال‌های آتی جامعه ایران بزنه. بقیه اپوزیسیون بورژوایی از چپ تا راستش کاملا با جمهوری اسلامی و ابایی نداره از اینی که بگه چپ سردرگم، منتظر اینه که تحولی بشود و افقی براش باز بشه بیشتر از هر چیزی. هر دوی اینها امروز به نظر من تو صحنه سیاست توی حاشیه قرار دارن و جدال اصلی بیشتر از هر وقتی به جدال طبقه کارگر با بورژوازی حاکم و نمایندش جمهوری اسلامی تبدیل شده.
مرسی آذر مدرسی عزیز که تو این برنامه با ما بودی. شنوندگان عزیز رادیو نینا روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.